قانون 48 48 قانون قدرت رابرت گرین ویست الفرست
www.wordpress.com
مبهم و بی‌شکل بمانید. حکم: با داشتن یک شکل و طرحی مشخص خود را در برابر حمله قرار می دهید. به جای داشتن شکلی که دشمنانتان بتوانند آن را به چنگ آورند، انعطاف‌پذیر و در حال حرکت باشید. این حقیقت را بپذیرید که چیزی قطعی نیست و هیچ قانونی حتمی نیست. بهترین روش محافظت از خود جاری و بی‌شکل بودن مانند آب است. هرگز بر ثبات و حکم همیشگی مطمئن نباشید. همه چیز در حال دگرگونی است. سرپیچی از قانون. در قرن 8 پیش از میلاد، شهرهای یونان به اندازه بزرگ و پر رونق شده بودند که حمایت از جمعیت گسترش یافته آنها خارج از کنترل کشور بود. به همین دلیل به سوی دریا روی آوردند و مستعمره هایی در آسیای صغیر، سیسیل، شبه جزیره ایتالیا و حتی آفریقا ایجاد کردند. اما شهر اسپارتا بدون دسترسی به دریا بود و با کوه‌ها فرا گرفته شده بود. به علت نبود دسترسی به دریای مدیترانه، اسپارتا هرگز دریا نورد نشدند و به جای آن به شهرهای اطراف روی آوردند. آنها در درگیری‌های وحشیانه خونینی که بیش از 100 سال طول کشید، سرزمین گسترده‌ای را تسخیر کردند که به اندازه شهروندانشان بود. اما این راه حل مشکل هولناکتر جدیدی به همراه داشت. چگونه می توانستند از قلمرو تسخیر شده نگهداری کرده و بر آن حکومت کنند؟ نسبت اسپارت ها به افرادی که اکنون بر آنها حکومت می کردند 1:10 بود و به طور حتم این گروه می توانستند انتقام سختی از اسپارت ها بگیرند. راه حل اسپارت ها ایجاد جامعه وقف شده به هنر جنگ بود. اسپارتا از همسایگانشان خشنتر، قویتر و آتشینتر بودند. این تنها راهی بود که می توانستند به اثبات و ادامه حیات خود امیدوار باشند. وقتی پسری اسپارتی 7 ساله می شد، او را از مادرش جدا می کردند و از او در ارتش نگهداری می شد تا برای جنگیدن و تجربه کردن قانونهای سخت تربیت شود. پسرها روی بستری از نی می خوابیدند. تنها یک لباس در اختیارشان گذاشته می شد که تمام سال باید آن را می پوشیدند. هیچیک از هنرها به آنها آموزش داده نمی شد و در حقیقت اسپارت ها موسیقی را ممنوع کرده بودند. با تنها برده ها مجاز بودند مهارت هایی را انجام دهند که برای زنده نگه داشتن آنها لازم بود. بچه های بیبنیه در غاری در دل کوه تنها گذاشته می شدند تا بمیرند. هیچ نظام پولی و تجاری در بین آنها مجاز نبود و بر این باور بودند که ثروت به دست آمده خودخواهی و درگیری به همراه خواهد داشت و آموزش انضباط دلاورانه آنها را ضعیف می‌سازد. تنها راهی که یک اسپارت می‌توانست با آن زندگیش را بگذراند کشاورزی بود. آن هم بیشتر روی سرزمین‌های دولتی که بردگان هلوت برایشان کار می‌کردند. اراده اسپارت ها باعث شد که قوی ترین پیاده نظام دنیا به وجود آید. آنها با نظمی کامل یورش می بردند و با شجاعتی بیمانند می جنگیدند. پیاده نظام سخت و فشرده آنها می توانست ارتشی 10 برابر از این تر از خود را شکست دهد. همان گونه که در شکست دادن پارس ها در ترموپیل اثبات کردند. یک دست اسپارت پیاده نظام می توانست در دشمن وحشت ایجاد کند. انگار که هیچ ضعفی نداشت. اما با وجودی که اسپارت ها خود را به عنوان جنگجویان قدرتمندی ثابت کرده بودند، علاقه ای به امپراتوری نداشتند و تنها می‌خواستند همه فتوحات خود را نگه داشته و در برابر متجاوزان از آن دفاع کنند. سازوکاری که تا این اندازه در حمایت از وضعیت کنونی اسپارتا موفق بود، دهه‌ها بدون تغییر ماند. در حالی که اسپارتا فرهنگ جنگ طلبانه خود را تکامل می‌بخشیدند، شهر دیگری در شهرت همپای آنها می‌شد. آتن. برخلاف اسپارت ها، آتنی ها به دریا کشیده شده بودند، اما نه به اندازه ای که مستعمره هایی برای اهداف تجاری بسازند. آتنی ها بازرگانان بزرگی شدند و سکه های جغ نشان و رایج آنها در سرتاسر مدیترانه پخش شده بود. برخلاف اسپارت های سرسخت، آتنی ها با خلاقیت کامل به هر مشکلی پاسخ می دادند، با شرایط کنار می آمدند و شکل های اجتماعی جدید و هنرهای جدیدی را با سرعت خلق می کردند. جامعه آنها همیشه در حال دگرگونی بود و با رشد قدرتشان به عنوان تهدیدی برای اسپارت‌های مدافع به شمار می‌آمدند. در سال 431 پیش از میلاد، جنگ قریب الوقوع بین اسپارت و آتن سرانجام اتفاق افتاد. این جنگ 27 سال طول کشید، اما پس از تغییرات بسیار در سرنوشت جنگ، ماشین جنگ اسپارت‌ها در نهایت پیروز شد. اکنون آنها شایسته امپراتوری بودند و این بار نمی‌توانستند در پوسته خود بمانند. اگر از آنچه به دست آورده بودند دست می‌کشیدند، آتنی‌ها شکست خورده بار دیگر یکی می‌شدند و علیه آنها می‌شوریدند و این جنگ طولانی برای هیچ بود. پس از جنگ پول آتنی ها وارد اسپارت شد. اسپارت ها در امور جنگی رشد یافته بودند، نه در سیاست یا اقتصاد. از آنجا که ثروت و همه روش های زندگی مربوط به آنها برایشان ناشنا بود، آنها را فریفت و در خود غرق کرد. حاکمان اسپارت برای حکومت بر سرزمین های آتنی ها فرستاده شدند. پس دور از خانه و به بدترین شکل فساد اخفال شدند. اسپارت ها آتنی ها را شکست داده بودند، اما روش زندگی متغیر آتنی ها رفته رفته نظم آنها را در هم شکست و نظام سختشان را از بین برد. آتنی ها در حالی که بعض دست دادن امپراتوریشان عادت می کردند، در حال تبدیل شدن به یک مرکز اقتصادی و فرهنگی بودند. اسپارت به خاطر گیج شدن از تغییر در وضع موجود اندک اندک ضعیف و ضعیف‌تر شد. نزدیک به 30 سال پس از شکست آتن، اسپارت در جنگی با شهر تبس شکست خورد و اینگونه این دولت قدرتمند یک شب نابود شد و دیگر هرگز به قدرت نرسید. کادر در هنرهای نظامی مهم است که راهبرد دسترس ناپذیر و حرکتهای پیشبینی ناشدنی باشند. تا آمادگی علیه آنها ناممکن باشد. آنچه باعث می شود یک جنرال خوب بدون شکست پیروز شود، هوشمندی دسترس ناپذیر همیشگی و شیوه کاری است که هیچ اثری از خود نمی گذارد. تنها بی فرم بودن است که غیر قابل تأثیر است. فرهیختگان با در دسترس نبودن پنهان می شوند، پس احساساتشان دیدنی نیست. آنها در بیشکلی عمل می کنند، پس خطوطشان را نمی توان دنبال کرد. کتاب رهبران هواین، چین، قرن دوم پیش از میلاد. تفسیر در تکامل گونه ها، ذره حمایتی تقریبا همیشه مایه بدبختی بوده است. هرچند استثناهایی هم وجود دارد. لاک به طور معمول پایان مرگباری برای حیوان درونش دارد. این پوشش جانور را کند می سازد. جستجو برای غذا را برای حیوان سخت می کند و جانور را به هدفی آسان برای شکارچیان تبدیل می کند. حیوانهایی که به دریا و آسمان می روند و به طور متغیر و پیشبینی نکردنی حرکت می کنند، بی نهایت قدرتمند و امن هستند. در برخورد با مشکل جدی، کنترل تعداد بیشتر اسپارت ها مانند حیوانی عمل کردند که برای حمایت از خود در برابر محیط از صدف و لاک استفاده می کنند. اما اسپارت ها مانند لاک پشت حرکت را قربانی یه سلامتی کردند. آنها 300 سال از اسپارت خود حمایت کردند، اما به چه قیمتی؟ اسپارت ها هیچ فرهنگی در پس امور جنگی و هیچ هنری برای کاهش فشار نداشتند. اشتیاقی همیشگی به وضعیت رایج خود داشتند و وقتی همسایگانشان به دریا دسترسی پیدا کردند و سازگار شدند با دنیای مدام و در حال دگرگونی را آموختند، خود را در نظامشان پنهان کردند. پیروزی یعنی سرزمین‌های جدید برای حکومت که آنها خواهانش نبودند. شکست یعنی پایان ماشین ارتشی آنها که آنها نیز آن را نمی‌خواستند. تنها شرایط ثابت به آنها اجازه بقا می‌داد. اما هیچ چیز در دنیا نمی‌تواند همیشه ثابت بماند. حافظ یا نظامی که برای حمایت خودتان ساخته اید، روزی ناکامی شما را ثابت خواهد کرد. در مورد اسپارت، این ارتش آتن نبود که آنها را شکست داد، بلکه پول آتنی ها بود. پول در همه جا جاری است، شانس رفتن دارد، قابل کنترل نیست و نمیتوان الگوی مقرر برایش تعیین کرد. به صورت ذاتی پرآشوب است و در زمانی طولانی تر با رخت در نظام اسپارت ها و پوساندن حفاظ امنیتی آنها، آتنی ها را پیروز ساخت. در جنگ بین دو نظام، آتنی ها به اندازه جاری و خلاق بودند که شکل های جدیدی گرفتند، در حالی که اسپارت ها فقط می توانستند تا حد شکستن محکم تر شوند. این روش رایج دنیاست برای حیوانات، فرهنگ ها و بشر. در برخورد با چهره خشن و خطرناک دنیا. موجودهای زنده از هر گونه محافظت از خود را افزایش می‌دهند. یک حفاظ زرهی، یک نظام خشن یا یک مناسک تسلی بخش شاید برای زمانی کوتاه درست کار کند، اما برای زمانی طولانی بدبختی به همراه دارد. افراد با روش‌های انعطاف‌ناپذیر برای انجام دادن کارها و یک نظام می‌شکنند و نمی‌توانند سریع حرکت کنند، نمی‌توانند دگرگونی‌ها را حس کرده یا با آن خود را تطبیق دهند. آنها به اندازه‌ای با گام‌های سنگین در اطراف خود راه می‌روند تا اینکه در مسیر برونتو ساروس قرار بگیرند. تون رفتن و تطابق را بیاموزید، وگرنه خورده خواهید شد. بهترین راه برای دوری از این سرنوشت مبهم و بی‌شکل ماندن است. هیچ شکارچی نمیتواند چیزی را که نمیبیند شکار کند. پیروزی از قانون. پیروی از قانون. وقتی جنگ جهانی دوم پایان یافت و ژاپن، کشوری که در سال 1937 چین را اشغال کرده بود، سرانجام از چین بیرون رانده شد، ملیگرایان چین به رهبری چیانگ کای‌شک تصمیم گرفتند کمونیست‌ها را نابود کنند. باید شورشیان را یک بار برای همیشه نابود می‌کردند. در سال 1935 با زیر فشار قرار دادن کمونیست‌ها در مارش طولانی، تهدید طاقت فرسایی که بسیاری از افراد آنها را نابود کرد، به طور تقریبی پیروز شده بودند. از آنجا که کمونیست‌ها هنگام جنگ علیه ژاپن تا اندازه‌ای بهبود یافته بودند، اکنون به راحتی شکست نمی‌خوردند. آنها فقط ناحیه‌های پرتی را در حومه شهر کنترل می‌کردند. تسهیلات غیر حرفه‌ای داشتند و تجربه نظامی نداشتند یا آموزش نبرد کوهستانی ندیده بودند و هیچ بخش مهمی از چین در اختیارشان نبود جز ناحیه‌های منچوری که پس از عقب نشینی ژاپنی‌ها آنجا را در اختیار گرفته بودند. چیانگ تصمیم گرفت بهترین نیروهایش را به منچوری بفرستد. او می توانست امور شهرهای اصلی منچوری را به دست گرفته و از آن منطقه ها به بخش صنعتی شمالی نفوذ کند و کمونیست ها را از آنجا خارج کند. با سقوط منچوری کمونیست ها نابود می شدند. در سالهای 1945 و 1946 برنامه کامل اجرا شد و ملی گرایان به راحتی شهرهای اصلی منچوری را گرفتند و راهبرد سردرگم کمونیست ها در برخورد با این عملیات مهم اهمیتی نداشت. وقتی ملی گرایان یورش خود را آغاز کردند، کمونیست ها به منطقه پرت منچوری پناه بردند. واحدهای کوچک آنها ارتش ملی گرایان را کلافه کرده بود. حمله غافلگیرانه در اینجا و عقب نشینی نامنتظره در آنجا. اما این واحدهای پراکنده هرگز یکی نشد و حمله را برایشان سخت کرد. هر شهری که می‌گرفتند باید پس از چند هفته رها می‌کردند. آنها مانند مرکوری حرکت می‌کردند، بدون تشکیل دادن پس قراولان و پیش قراولان. هرگز یک جا ساکن نمی‌شدند. مبهم و بی‌شکل بودند. دو چیز را به ملی گرایان نسبت می‌دادند: ترس در برخورد با نیروهای برتر و بی‌تجربگی راهبردی. رهبر کمونیست ها ماو تسه‌تانگ بیشتر یک شاعر و فیلسوف بود تا ژنرال، در حالی که چیانگ امور جنگی را در غرب آموخته بود و یکی از پیروان نویسنده ارتش آلمان کارل کلوزیو ترس بود. سرانجام الگویی در حمله ماو نمایان شد. پس از آنکه ملی گرایان شهرها را گرفته بودند، اجازه دادند تا کمونیست ها مکانهایی را که به عنوان فضاهای بیفایده منچوری در نظر گرفته میشد اشغال کنند و کمونیست ها از این فضای بزرگ برای محاصره کردن شهر را استفاده کردند. وقتی چیانگ ارتشی را از شهری به شهری دیگر میفرستاد تا آن را تقویت و پشتیبانی کند، کمونیست ها ارتش امدادی را محاصره میکردند. نیروهای چیانگ آرام آرام به واحدهای کوچکتر و کوچکتر تبدیل شدند و از هم دور افتادند و خطوط تجهیزات ارتباطی آنها قطع شد. ملی گرایان هنوز قدرت ارتش برتر را داشتند، اما چه فایده ای داشت وقتی نمی توانستند حرکت کنند؟ نوعی ترس بر سربازان ملی گرا حاکم شده بود. رئیسان آسوده تر و دور از خطوط مقدم به ماو می خندیدند، اما سربازانی که در کوهستان با کمونیست ها می جنگیدند از گنگی آنها می ترسیدند. حال این سربازان در شهرهایشان نشسته بودند و به دشمنان چالاک خود می نگریستند. آنها چون آب جاری بودند و از هر سو بر سرشان می ریختند. انگار کمونیست ها میلیون ها نفر بودند. افزون بر این، کمونیست ها روحیه سربازان را نیز محاصره می کردند. با تبلیغات روحیه آنها را ضعیف می کردند تا ناچار به ترک آنجا شوند. ملی گرایان آغاز به محصور شدن ذهنی کردند. شهرهای محاصره شده و منزوی آنها حتی پیش از حمله مستقیم آغاز به فروپاشی کرد و یکی پس از دیگری به سرعت سقوط می کردند. در نوامبر 1948 ملیگرایان منچوری را به کمونیست ها واگذار کردند. این کار ضربه تحقیر کننده برای ارتش ملیگرایی که از نظر فنی برتر به شمار می آمد و ضربه سرنوشت‌ساز در جنگ بود. در سالها بعد کمونیست ها کنترل تمام چین را در دست گرفتند. کادر یکی از راه‌های فریبنده نهایی بدبختی گسترش سپر حفاظتی بوده است. یک ارگانیسم با اختفاء، سرعت در نبرد، حملات متقابل مؤثر، اتحاد با دیگر اعضای گروه در حمله و همچنین فرو رفتن در قالب استخوانی و تیغ‌ها از خودش محافظت می‌کند. تقریبا همیشه در خصوص پوشش زرهی با شکست روبرو می‌شویم. مخلوقاتی به این زره عادت می‌کنند که گسترش نیابند. آنها باید به نسبت آرام حرکت کنند. به همین دلیل ناچارند که اساساً با غذاهای گیاهی زنده بمانند. بنابراین در مقایسه با دشمنانی که با غذاهای حیوانی پرسود زندگی می‌کنند، متضرر می‌شوند. شکست پی در پی زره حفاظتی نشان می‌دهد که حتی در سطح تکاملی ابتدایی ذهن بر کمترین مسائل پیروز می‌شود. این همان پیروزی است که در مورد انسان بی نهایت به آن اشاره می شود. مذهب و نظریه عملی A.W. بارنز 1933. تفسیر دو بازی تخته‌ای صفحه دار که بیشتر به استراتژی های جنگ نزدیک هستند عبارت هستند شطرنج و بازی آسیایی گو. در مقابل با بازی گو شطرنج صفحه کوچکی دارد. حمله نسبتاً سریع است و نبردی قطعی را باعث می شود. عقب نشینی به ندرت برایتان سودی به همراه دارد. باید افرادی را که در نواحی کلیدی متمرکز هستند قربانی کنید. بازی گو رسمیت کمتری دارد. روی صفحه پهنی بازی می شود که به 361 بخش تقسیم می شود. تقریباً 6 برابر قطعات صفحه شطرنج با مهره‌های سیاه و سفید و هر رنگ برای یک سمت روی بخش‌های صفحه قرار می‌گیرد. هر جایی که دوست دارید، هر زمان تنها یک رنگ، همه سنگ های شما 52 سنگ برای هر سمت روی صفحه قرار می گیرد و هدف بازی جدا کردن سنگ های حریف یا احاطه کردن آنهاست. نوعی بازی گو که در چین ویچی نامیده می شود تا 300 حرکت ادامه می یابد. راه برده این بازی ظریف‌تر و روان‌تر از شطرنج است. به آرامی پیش می رود و هر اندازه الگوی کامل‌تری برای چیدمان مهره هایتان روی صفحه انتخاب کنید. درک راه برده شما از سوی حریف مشکل‌تر می شود. جنگ برای کنترل یک ناحیه خاص ارزش تحمل مشکل را ندارد. باید بیشتر فکر کنید تا بتوانید با انتخاب درست بخشی را قربانی کرده تا کل صفحه را بگیرید. آنچه دنبال می کنید یک موقعیت تثبیت شده نیست، بلکه قدرت تحرک است. با این قدرت می توانید حریفتان را در ناحیه کوچکتر قرار داده و محاصره کنید. مانند بازی شطرنج، هدف از بین بردن مستقیم مهره های حریف نیست، بلکه ایجاد نوعی ضعف و تخریب است. شطرنج یک بازی خطی با موقعیت‌های جهت‌دار و تهاجمی است، اما بازی گو غیر خطی و بی‌ثبات است. تهاجم تا پایان بازی، زمانی که فرد پیروز بتواند مهره‌های رقیب را با سرعتی شتابدار محاصره کند، غیر مستقیم است. استراتژیست‌های ارتش چین قرن‌ها تحت تأثیر بازی گو بودند. ماو تسه‌تونگ به این بازی اعتیاد داشت و قواعد این بازی در راهبردهای وی عمیق شده بود. برای نمونه، یک نظریه کلیدی ویچی این است که از راه اندازی صفحه بازی به سود خود استفاده کنید و در همه جهت ها پخش روید تا رقیب نتواند به راحتی حرکت های شما را به روشی خطی ساده بفهمد. یک بار ماو علیه ملی گرایان نوشت هر فرد چینی باید آگاهانه در این جنگ مدل هزار تکه شرکت کند. افرادتان را به صورت هزار تکه در بازی گو قرار دهید تا رقیب در تلاش برای درک اهدافتان از دست برود. او در تعقیب شما زمان را از دست می‌دهد یا مانند چیانگ کایشک شما را نالایق فرض می کند و در محافظت از خود شکست می خورد. اگر در ناحیه خاصی متمرکز شوید، آنگونه که راه برده غربی می گوید لقمه بی درد سر برای شکار می شوید. با روش جنگی ویچی مغز دشمن را محاصره می کنید و با استفاده از بازی های فکری، تبلیغات و راه کنش های آزاردهنده او را گیج و ناامید می کنید. این راهبرد کمونیست ها بود. یک گنگی ظاهری که دشمنان را به مسیرهای مختلف کشاند و ترساند. در حالی که شطرنج خطی و مستقیم است. بازی قدیمی گو به نوعی راهبرد که در دنیا ثابت شده نزدیک تر است. دنیایی که جنگ هایش غیر مستقیم و در مکان هایی بسیار از این پاسخ می دهد و راهبردهایش ذهنی و چند بعدی هستند. آنها با این طرح فراتر از زمان و مکان زندگی می کنند. ذهن استراتژی است. در این شکل سیال و بی‌ثبات جنگی حرکت را در هر موقعیت می سنجید. سرعت و حرکت شما پیشبینی حرکت‌هایتان را ناممکن می سازد و بدون درک شما دشمن نمی تواند برای شکست دادنتان راهبرد خاصی در پیش گیرد. به جای ثابت ماندن بر نقطه‌های خاص، این شکل غیر مستقیم جنگی همه جا گسترش می‌یابد. درست مانند اینکه بتوانید از طبیعت عظیم و غیر مرتبط دنیای واقعی به سود خودتان استفاده کنید. مانند مه باشید تا از تعقیب شما و تلاش بر چیره شدن بر گنگی شما خسته شوند. تنها بی‌شکل و گنگی باعث می‌شود تا دشمنانتان را غافلگیر کنید. زمانی که آنها بفهمند در چه موقعیتی هستید و قصدتان چیست، دیگر خیلی دیر شده است. زمانی که می‌خواهید با ما بجنگید، به شما این اجازه را نمی‌دهیم و شما نمی‌توانید ما را پیدا کنید. اما وقتی ما می‌خواهیم با شما بجنگیم، مطمئن می‌شویم که نمی‌توانید فرار کنید و به طور مستقیم ضربه می‌زنیم و شما را خسته می‌کنیم. دشمن پیش‌روی می‌کند، ما عقب نشینی. دشمن اردو می‌زند، ما او را آزار می‌دهیم. دشمن خسته می‌شود، ما حمله می‌کنیم. دشمن عقب نشینی می‌کند، ما تعقیب می‌کنیم. ماو تسه تانگ 1893 تا 1976. کادر. موش صحرایی و درخت. خردمند به دنبال پیروزی با روش‌های گذشتگان است و نه معیار ثابتی برای خود تعیین می‌کند، بلکه در هر شرایطی تجربه می‌کند و خود را برای مواجهه با آنها آماده می‌سازد. در سانگ مردی بود که در مزرعه کشت می‌کرد و در آن مزرعه تنه درختی داشت. یک بار یک موش صحرایی که به سرعت می‌دوید به تنه درخت خورد، گردنش شکست و مرد. مرد بیدرنگ گاواهن را کنار گذاشت و از درخت مراقبت کرد و امیدوار بود که موش صحرایی دیگری بگیرد، اما او هرگز موش دیگری نگرفت و همه مردم سانگ او را مسخره می کردند. حال کسی که می خواهد بر مردم دوره جدید با سیاست‌های حاکمان نخستین حکومت کند، دقیقا کاری همانند این مرد انجام می دهد که از تنه درخت مراقبت می کرد. هانفی تزو، فیلسوف چینی، قرن سوم پیش از میلاد. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. انسان با شکل‌های ثابتی که خلق می‌کند شناسایی می‌شود. به ندرت احساساتش را به روش مستقیم می‌گوید و با زبان احساساتش را شکل می‌دهد یا با مناسک پذیرفته شده اجتماعی. ما نمی‌توانیم بدون شکل احساساتمان را به هم منتقل کنیم. شکل‌هایی که خلق می‌کنیم از نظر شیوه و مدل و از نظر همه پدیده‌هایی که بیانگر حالت لحظه‌ای بشر هستند پیوسته تغییر می‌کنند. ما همواره در حال تغییر شکل‌هایی هستیم که از نسل‌های پیشین به ارث برده ایم و این تغییرها نشانه‌های زندگی و حیات هستند. در حقیقت چیزهایی که تغییر نمی‌کنند، شکل‌هایی که محکم و انعطاف‌ناپذیرند، از دید ما مردند و ما آنها را خراب می‌کنیم. جوانی با نارضایتی از شکل‌هایی که جامعه به آن امید می‌کند این مسئله را نشان می‌دهد. جوان‌ها بدون داشتن هویت مشخص با شخصیت‌های خودشان ظاهر می‌شوند و تلاش می‌کنند چهره‌های گوناگون گرفته و خودشان را بیان کنند. این نیروی حیاتی است که موتور شکل دهی را میراند و تغییرهای ثابتی در مدل و شیوه خلق میکند. قدرتمندان افرادی هستند که بیشتر در جوانیشان در ارائه چیزی جدید در شکلی جدید خلاقیت زیادی از خود نشان دادند. جامعه به آنها قدرت میبخشد زیرا تشنه آن است و این نوع تازگی پاداش میدهد. مشکل پس از آن میآید زمانی که آنها انحصار طلب و محافظه کار میشوند و دیگر رویای شکل های جدید در سر نخواهند داشت. هویت آنها مشخص می شود و عادتهایشان ثابت می شود و این استحکام و نداشتن انعطاف پذیری آنها را هدفهایی آسان می سازد. همه ی حرکت بدیشان را می دانند و به جای جلب احترام آزار دهنده می شوند. ما می گوییم صحنه را ترک کنید و بگذارید فرد دیگر، فرد جوانتر ما را سرگرم کند. در گذشته ماندن قدرتمندی را مضحک می سازد. آنها میوه های ترک خورده هستند که از درخت می افتند. قدرت فقط زمانی پیشرفت می کند که شکلهای انعطاف پذیری داشته باشد. بیشکلی به معنای فاقد شکل یا ساختمان مشخصی بودن نیست. همه چیز شکل دارد و این اجتناب ناپذیر است. نداشتن شکل غیر ممکن است. بیشکلی قدرت بیشتر همانند آب یا جیوه است و شکل هر آنچه را که فرا گرفته به خود می گیرد. با تغییر دائمی پیشبینی ناممکن می شود. قدرتمندان همواره شکلی نو خلق می کنند و قدرتشان از سرعتی که با آن تغییر می کند سرچشمه می گیرد. دشمنی که نمی تواند از کارشان سر در آورد و چیزی برای حمله کردن ندارد، آنها را بیشکل می بیند. این اصلی ترین حالت قدرت است، در دسترس نبودن. مانند الهه مرکوری، گنگ و سریع در گرفتن هر شکل دلخواهی به خود و استفاده از این توانایی در آسیب رساندن به کوه اولمپ. مخلوقات بشر در برابر مطلق بودن، ذهنی بودن بیشتر و مادی بودن کمتر تکامل می یابند. این تکامل در هنر آشکار است که در این قرن کشف بزرگی از مطلق بودن ذهنیت ساخته می شود. افزون بر این، چنین تکاملی در سیاست نیز دیده می شود که گاهی خشن، پیچیده، غیر مستقیم و متفکرانه می شود. امور جنگی و راهبردها نیز از این الگو پیروی کردند. استراتژی با دست بردن در چیدمان ارتش‌ها بر روی زمین آغاز می شود. قرار دادن آنها به شکل‌های مشخص. استراتژی روی زمین نسبتاً دو بعدی است و با ناهمواری‌های زمین کنترل می‌شود. اما همه قدرت بزرگ در نهایت به دریا کشیده شده اند. انسان‌ها برای تجارت، مستعمره‌سازی و حمایت از مسیرهای تجاری خود ناچار به یادگیری نبردهای دریایی شدند. امور نظامی دریایی نیازمند خلاقیت عظیم و تفکر محض است، زیرا خطوط دریایی همواره در حال تغییر هستند. فرمانده های نیروی دریایی دشمن را با توانایی وقف دادن خیشتن با سیال بودن حقیقی ناحیه و داشتن شکلی محض که سختی پیشبینی آن گیج کننده از خود را متمایز می کنند. آنها در یک فضای سبادی عمل می کنند. در ذهن، روی زمین، جنگ پارتیزانی نیز این تحول را در برابر مطلق بودن نشان می دهد. تی ای لارنس شاید نخستین استراتژیست مدرنی بود که در برابر این نوع نبرد صاحب نظر بود و آن را عملی کرد. ایده های وی ما او را تحت تأثیر قرار داد که در نوشته های ول معادل غربی رمزالودی با ویچی یافت شد. لارنس در جنگ که عرب با ترک ها داشتند آنها را هدایت می کرد. ایدهش این بود که عرب را بیابان گسترده در هم می آمیزد و بدون نشان دادن هدفی مشخص و بدون اینکه هرگز در نقطه خاص جمع شوند بجنگند. در حالی که ترک ها تلاش می کردند با این ارتش بخار و مهمانند بجنگند، به گروه های کوچکی در می آمدند و با حرکت از نقطه به نقطه دیگر انرژیشان تلف می شد. ترک ها نیروهای آتش برتر بودند، اما اعراب با بازی موش و گربه ابتکار عمل را در دست می گرفتند. آنها چیزی در اختیار ترک ها نذاشتند که به آن متصل شوند و روحیه ترک ها را خراب کردند. لارنس در این باره نوشت بیشتر جنگ ها جنگ های نزدیک است، ولی جنگ ما باید از نوع تجریدی باشد. باید دشمن را با ترس سکوت بیابان گسترده ناشناخته مهار می کردیم و تا زمان حمله خود را نشان نمی دادیم. این نهایت استراتژی است. جنگ با درگیری بسیار خطرناک و زیانبار است و نتیجه ای که با هزینه ای کمتر از غیر مستقیم بودن و گنگی به دست می آید بسیار بیشتر است. در حقیقت هزینه اصلی از مغز ماست. تفکری که نیروی شما را به صورت الگوهای متفرق تنظیم می کند و ذهن و روان رقیبانتان را اندک اندک تضعیف می کند. در جهانی که جنگ های تجریدی از امورات روز هستند، بیشکلی اهمیت دارد. نخستین نیاز روانشناسانه بیشکلی این است که به خودتان بیاموزید هیچ چیز شخصی نیست و هرگز حالت دفاعی به خود نگیرید. با رفتن در لاک دفاعی احساساتتان را نشان می دهید و شکلی مشخص را به نمایش می گذارید و رقیبان شما می فهمند که چه ضربه ای وارد کردند. آنها پاشنه آشیل شما را شناسایی می کنند و بارها آن را بر شما اعمال می کنند. بنابراین به خود بیاموزید که هیچ چیز را شخصی نگیرید. هرگز اجازه ندهید کسی از شما پشتیبانی کند. مانند توپ لیزی باشید که کسی نمی تواند آن را در دست نگه دارد. نگذارید کسی بفهمد چه برنامه‌ای در سر دارید یا نقطه ضعف شما کجاست. نقاب بیشکلی بر صورت بگذارید تا همکاران دسیسه‌گر و رقیبان خود را سردرگم کرده و عصبانی سازید. یکی از افرادی که این تکنیک را به کار برد بارون جیمز راشیلد بود، یهودی آلمانی در پاریس، در فرهنگی کاملا غیر دوستانه با افراد خارجی. اما راشیلد هرگز هیچ برخوردی را شخصی تلقی نکرده و به هیچ عنوان نشان نداد که آسیب دیده است. افزون بر این خود را با فضای سیاسی هر زمان تطبیق داد. تجدید پادشاهی سفت و سخت لویی 18، حکومت بورژوایی لویی فیلیپ، انقلاب دموکراتیک سال 1848، امپراتور تاجدار لویی ناپلئون تازه به دوران رسیده در سال 1852. راشیلد همه آنها را پذیرفت و با آنها در هم آمیخت. او می توانست به صورت فردی ریاکار و فرصت طلب نمایان شود، زیرا برای پولش ارزش بیشتری قائل بود تا سیاستش. پول وی قدرت رایج بود. وقتی خود را با شرایط وقف داد و خوب رشد کرد، هرگز شکلی از خود نشان نداد. همه خانواده های بزرگ دیگری که در آن قرن آغازی ثروتمندانه داشتند، در دوره دگرگونی پیچیده از بین رفتند و سرنوشتشان برگشت، زیرا با اتصال خود به گذشته شکلی از خود نشان دادند. در گذر تاریخ نوع بیشکلی حکومت توسط ملکه‌ای که به تنهایی حکومت می‌کند به ماهرانه ترین شکل اجرا شده است. ملکه از اساس در جایگاه متفاوتی نسبت به شاه قرار دارد، زیرا او یک زن است. عوامل و درباریان تمایل دارند به قدرت حکومتی و شخصیتی وی شک کنند. اگر در نبرد ایدئولوگ از جناحی طرفداری کند، به وی گفته می شود احساسی رفتار نکند. حتی اگر احساساتش را سرکوب کند، به صورتی مردانه مانند دیکتاتورها فکر کند، باز هم انتقادهای بدی به دنبال خواهد داشت. حال به صورت طبیعی یا تجربی، ملکه ها به سوی نوعی حکومت انعطاف پذیر کشیده می شوند که به طور معمول در پایان بسیار قدرتمندتر از شکل مستقیم و مردانه نمایان می شود. دو حاکم زنی که می توان برای نوع بیشکلی حکومت نام برد، ملکه الیزابت انگلستان و امپراتریس کاترین روسیه بزرگ هستند. در جنگ های فجی بین کاتولیک ها و پروتستان ها الیزابت روش میانه‌ای در پیش گرفت. او از تعهدهایی که وی را به یک سو می‌کشاند دوری کرد، تعهدهایی که با گذشت زمان به کشور آسیب می‌رساند. او به گونه‌ای کشور را کنترل کرد که تا آن زمان آمادگی جنگی در آرامش و صلح بماند. حکومت او به خاطر توانایی باور نکردنیش در سازش و ایدئولوژی انعطاف پذیر از درخشان ترین حکومت های تاریخ است. همچنین کاترین بزرگ گونه ای بدیهه سرایی حکومتی به وجود آورد. پس از آنکه همسرش امپراتور پتر دوم را از حکومت عزل کرد و کنترل محض روسیه را در سال 1762 به دست گرفت، کسی فکر نمی کرد او بتواند زنده بماند. اما او هیچ نظر متعصبانه و هیچ فلسفه یا نظریه ای که سیاست هایش را تایید کند نداشت. هرچند به عنوان یک فرد بیگانه، زیرا کاترین آلمانی بود، او رفتارهای روسی و چگونگی تغییر آنها در گذر سالها را فهمیده بود. او می گفت حاکم باید به روشی حکومت کند که ملت حس کنند خودشان می خواهند آنگونه حکومت کنند، و با این روش همیشه یک گام پیشتر از رویاهای آنها بود. او با سختگیری آنها کنار می آمد و با اجباری نکردن نظریه های خود در مدتی بسیار کوتاه روسیه را بازسازی کرد. این گونه شکل زنانه حکومتی به عنوان راه موفقیت در شرایط سخت مشخص شده، اما برای افراد زیر دست وی همیشه فریبنده بود. می توان گفت جاری بودن تقریبا فرمانبرداری را برای عوامل آسان می سازد، زیرا آنها احساس اجبار کمتری می کنند و حس می کنند کمتر در برابر ایدئولوژی حاکم تسلیم می شوند. افزون بر این اختیارهای زیادی را فراهم می کند، در حالی که یک هوادار نظریه از آن دست بردارد بدون گرایش به یک جناح باعث می شود که حاکمان دشمن را به جان هم بیاندازد. حاکمان سرسخت شاید قوی به نظر برسند، اما با گذشت زمان انعطاف ناپذیری آنها حساسیت و عصبانیتشان را طولانی می کند و عواملشان راهی برای بیرون کردن آنها از صحنه می یابند. حاکمان بیشکل و انعطاف پذیر بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرند، ولی ماندگارترند و مردم در نهایت با آنها احساس نزدیکی می کنند، زیرا مانند عوامل این حاکمان با وزش باد تغییر کرده و با شرایط سازگار می شوند. با وجود ناراحتی ها و تأخیر ها، نوع نفوذ پذیر قدرت بیشتر وقت ها در نهایت پیروز می شود. همان گونه که سرانجام آتنی ها با پول و فرهنگ بر اسپارت ها پیروز شدند. وقتی با فردی قوی تر و بسیار سخت درگیر هستید، اجازه دهید که به صورت لحظه پیروز شود و تظاهر کنید که در برابر برتری او سر فرود آورده اید. آنگاه با بیشکلی و تطابق به آرامی خودتان را در روحش جای دهید. با این روش آنها را خلع سلاح خواهید کرد. به افراد سرسخت همیشه نسبت به حمله های مستقیم آماده اند، اما در برابر حرکات ظریف بی‌دفاع هستند. برای موفقیت در چنین راهبردی باید نقش آفتاب پرست را بازی کنید. در ظاهر منطبق رفتار کنید در حالی که دشمن خود را از درون شکست می دهید. قرن‌ها ژاپنی‌ها بیگانگان را با احترام پذیرفتند و نسبت به فرهنگ و اثرهای بیگانه خود را مستعد نشان دادند. جواو رودر زیگر کشیشی پرتغالی بود که در سال 1577 وارد ژاپن شد و سالهای زیادی آنجا زندگی کرد. او ژاپنی‌ها را در خیابان می‌دید که لباس‌های پرتغالی با دستمال گردن می‌پوشیدند. مانند فرهنگی خاموش و ضعیف به نظر می‌رسیدند. اما سازگاری ژاپن آن را از داشتن فرهنگ بیگانه‌ای حاصل از تهاجم نظامی محافظت می‌کرد. این باعث شد تا پرتغالی‌ها و دیگر غربی‌ها فکر کنند که ژاپنی‌ها مطیع فرهنگ برتر شدند، در حالی که واقعاً رسوم و فرهنگ خارجی به ندرت به عنوان روشی تدریس می‌شد. در زیر این سطح فرهنگ ژاپن رشد کرد. اگر ژاپنی‌ها در برابر تأثیرهای خارجی مقاومت می‌کردند و تلاش می‌کردند با آنها بجنگند، باید مانند چین از زخم‌هایی که غرب بر آنها وارد کرده آسیب می‌دیدند. این قدرت بی‌شکلی است، چیزی برای حمله یا واکنش در اختیار متجاوز قرار نمی‌دهد. در تکامل، بزرگی، گستردگی اغلب نخستین گام در برابر نابودی است. آنچه شدت و گسترش بیشتری دارد، حرکت کمتری داشته و همواره باید تغذیه شود. افراد غیر هوشمند به طور معمول با باور بزرگی به معنای قدرت هر اندازه بزرگتر بهتر فریب می‌خورند. در سال 483 پیش از میلاد خشایارشاه پارس به یونان حمله کرد، با این باور که می‌تواند کشور را در حمله ساده تصرف کند. البته او بزرگترین ارتش را برای حمله جمع کرده بود. هردروس تاریخ نگار شمار افراد این ارتش را بیش از 5 میلیون تن تخمین زده بود. پارس ها تصمیم گرفتند از میان هلسپونت پلی بسازند تا از راه زمینی یونان را اشغال کنند. همزمان نیروی دریایی قدرتمندشان به همین روش کشتی های یونانی را در بندر سوراخ می کرد تا مانع فرار نیروهایشان به دریا شود. طرح حمله مطمئن به نظر می رسید. در حالی که خشایارشا برای حمله آماده می شد، مشاورش اردوان آرتابانوس او را از توهم بزرگی آگاه کرد. او به شاه گفت: دو گروه از بزرگترین قدرت‌های دنیا در برابرتان قرار دارند. شاه خندید: کدام قدرت‌ها می‌توانستند با ارتش عظیم وی روبرو شوند؟ آرتابانوس پاسخ داد: به شما خواهم گفت دو قدرت، زمین و دریا. هیچ بندرگاه امنی وجود ندارد که برای دربر گرفتن شاه پارس به اندازه کافی بزرگ باشد و هر اندازه سرزمین‌های بیشتری تصرف می‌شد و خطوط تجهیزاتشان بیشتر گسترش می‌یافت، این ارتش بزرگ هزینه تخریب کننده بیشتری در پی داشت. شاه با این تفسیرها مشاور را یک ترسو فرض کرد و حمله را آغاز کرد. اما همان گونه که آرتابوس پیش بینی کرده بود، هوای بد دریا خسارت‌های زیادی به ناوگان ارتش پارس وارد کرد. این ناوگان به اندازه‌ای بزرگ بود که در هیچ بندرگاهی سرپناه نداشت. از آنجا که ارتش همه چیز را در مسیرش نابود کرده بود و چیزی برای خوردن بر جای نگذاشته بود، در جبهه زمینی نیز اوضاع بدتر شد. کشته‌های زیاد و نابودی غلات و انبارهای غذا، ارتش پارس هدفی متحرک، آرام و ساده بود. یونانی‌ها هرگز مانور فریبنده‌ای برای گمراه کردن ارتش پارس اجرا نکردند. شکست نهایی خشایارشا در دست یاران یونانی یک بدبختی بزرگ بود. این داستان نماد همه آنهایی است که تحرک را قربانی گستردگی می‌کنند. انعطاف پذیری و حرکت تند گام‌ها تقریبا همیشه برنده است، زیرا انتخاب‌های راهبردی بیشتری دارند. هر اندازه ارتش بزرگتر باشد، میل به تخریب آن آسان‌تر است. با گسترش یافتن ضرورت بی‌شکلی بیشتر می شود. همان گونه که وقتی بزرگ می شویم بیشتر علاقمندیم که روش های ما مشخص شده و خود را در یک قالب محکم فرض کنیم. پیش بینی شدن به طور معمول نخستین نشانه کهنسالی است و ما را مسخره می سازد. اگرچه مسخره شدن نشانه های پایین حمله به نظر می رسد، در اصل سلاحی بالقوه است که در نهایت بنیان قدرت را فرسوده می سازد. دشمنی که به شما احترام نمی گذارد شجاع می شود و شجاع یعنی کوچکترین جانوران را خطرناک می سازد. در اواخر قرن 18 دربار فرانسه که نمونه بارزش ماری آنتوانت بود به شکل ناامید کننده به آداب و رسوم نخست گره خورد. از دید طبقه متوسط فرانسوی ها تنها یادگاری احمقانه بود. این کاهش ارزش رسم قرون باستان نخستین نشانه بدبختی درمان ناپذیر بود. زیرا نوعی گسستگی بین مردم و سلطنت را نشان می داد. با بدتر شدن شرایط ماری آنتوانت و شاه لویی 16 در هواداری از سنت های گذشته سخت‌تر برخورد کردند و در مسیر رفتن به زیر تیغه گیوتین شتاب گرفتند. چارلز اول پادشاه انگلستان در تمایل به تغییر جریان مردم سالاری که در دهه 1930 در انگلستان رخ داد نیز به گونه همسان رفتار کردند. او مجلس را منحل کرد و مناسک درباری به شدت رسمی شد. وی با دفاع از همه تشریفات حزبی و تضعیف می‌خواست به حکومت قدیم برگردد. این پافشاری فقط میل برای تغییر را افزایش داد و بسیار زود در جنگ‌های داخلی ویرانگری از بین برده شد و در نهایت سرش را در زیر تیغ جلاد از دست داد. وقتی بزرگ می شوید باید کمتر به گذشته تکیه کنید. با هوشیاری کمتر شکلی که شخصیت شما به خود گرفته شما را به یک بازمانده نشان می دهد. اما این به معنای تقلید از حالتهای جوانی نیست. زیرا خنده آور است. شما باید بیشتر با هر شرایطی تطابق پیدا کنید. حتی با دگرگونی های گریز ناپذیری که زمانه ایجاد می کند. بگذارید آنها که به دوران جوانتر مربوط بودند برای سلطنتشان آماده شوند. سرسختی تنها به صورتی رمزآلود شما را به شکل جسدی برای کالبدش کافی در می آورد. اما هرگز فراموش نکنید. به شکلی یک حالت استراتژیک است و به شما فرصت خلق تاکتیک های شگفت انگیز می دهد. در حالی که دشمنانتان شما درگیرند تا حرکت بعدی شما را حدس بزنند، راهبرد خود را آشکار می سازند و شما آنها را به صورت هدفمند در وضعیتی نامطلوب قرار می دهید. این کار ابتکار عمل را در اختیار جناح شما قرار می دهد و دشمنانتان را در موقعیتی قرار می دهد که همیشه به جای کنش واکنش نشان می دهند. به خاطر داشته باشید که بیشکلی یک ابزار است، پس هرگز آن را با بیخیالی مقایسه نکنید. شما از بیشکلی استفاده می کنید، نه به دلیل خلق توازن و آرامش درونی، بلکه برای افزایش قدرت. سرانجام این که یادگیری کنار آمدن با هر موقعیت جدید به معنای دیدن رویدادها از چشمان خودتان است و بیشتر به معنای نادیده گرفتن نصیحت‌هایی است که همواره افراد به شما گوشزد می کنند. یعنی در نهایت باید قانون‌هایی که دیگران برایتان وضع می‌کنند، کتاب‌هایی که می‌نویسند تا به شما بگویند چه کاری انجام دهید و همچنین نصیحت‌های خردمندان پیروان را کنار بگذارید. ناپلئون می‌نویسد قانون‌هایی که موقعیت‌ها را کنترل می‌کنند با موقعیت‌های جدید لغو می‌شوند. یعنی درک موقعیت‌های جدید به خودتان بستگی دارد. اگر خیلی به عقاید دیگران وابسته باشید، در نهایت شکلی به خود می‌گیرید که در ساختن آن دخالت ندارید. احترام بیش از اندازه برای عقل دیگران باعث می شود که خودتان را پایین آورید. با گذشته بی‌رحمانه برخورد کنید، به ویژه گذشته خودتان. برای فلسفه هایی که از بیرون به شما تحمیل می شود احترامی قائل نشد. 4. ژنرال رومن از موجود باهوشی به نام پاتون پیشی گرفت. پاورقی. اروین جانسون اوگن رومن ملقب به روباه صحرا ژنرال محبوب هیتلر. پاتون جورج اسمیت پاتون ژنرال ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم. رومن از رسمیت ارتش گریزان بود. او هیچ برنامه مشخصی فراتر از آنچه در برخوردهای اصلی تعیین شده بود نداشت و در موقعیت‌های خاص بر اساس نیاز تاکتیک‌هایش را تغییر می‌داد. در تصمیم گیری به سرعت نور بود و از نظر فیزیکی سرعتی داشت که با فعالیت مغزیش متناسب بود. در دریای سهمگین ماسه‌ای آزاد عمل می‌کرد. زمانی که رومن خطوط بریتانیایی را در آفریقا شکست، کل بخش شمالی قاره را به روی خود گشود. رها از اختیارات فلج کننده برلین و بدون توجه به دستورها. حتی از سوی هیتلر، رومن پشت سر هم موفقیت کسب نمود تا اینکه تقریباً بیشتر آفریقای شمالی را از زیر سلطه خود درآورد و قاهره در زیر پایش لرزید. هنر پیروزی در جنگ ها، جیمز مزارک 1968. تصویر ذهنی مریکوری، پیام‌آور بالدار، الهه تجارت، حامی مقدس دزدان، قماربازان و همه آنها که با سرعت و چالاکی دیگران را فریب می‌دهند. روزی که مریکوری به دنیا آمد، جنگ را ساخت. عصر همان روز گلوله آپولو برادرش را دزدید. او با تصور هر شکلی که بخواهد سراسر دنیا را گشت. مرکوری مانند فلز مایه‌ای که نامش از آن گرفته شده بود فرار است. نگرفتنی و دارنده قدرت بیشکل. ادامه. سند. بنابراین نقطه اوج شکلگیری یک ارتش رسیدن به بیشکلی است. پیروزی در جنگ تکراری نیست. اما روش پیروزی بسیار سازگار می شود. نیروی یک ارتش شکل ثابتی ندارد. مانند آب که شکل ثابتی ندارد. توانایی دستیابی به پیروزی با تغییر و تطبیق با رقیبان هوشمندی نامیده می شود. سانتزو قرن 14 پیش از میلاد. استثناء. استفاده از فضا برای پراکندگی و خلق یک الگوی محض نباید به معنای کنار گذاشتن قدرت تمرکزتان باشد. درست زمانی که این تمرکز برایتان با ارزش است، بیشکلی باعث می شود تا دشمنانتان همه جا به دنبال شما باشند و نیروهایشان را ذهنی و جسمی پخش کنند. اما وقتی سرانجام با آنها درگیر شوید، با جریانی متمرکز و قدرتمند به آنها ضربه خواهید زد. این چگونگی پیروزی ما او بر ملی گرایان بود. او نیروهای دشمن را به صورت واحدهای جداگانه گسست و سپس توانست با حمله قدرتمند بر آنها پیروز شود. قانون تمرکز پیروز شد. وقتی با بیشکلی بازی می کنید تا آخرین مراحل پیش بروید و استراتژی دراز مدت را در ذهن خود نگه دارید. زمانی که شکلی به خود می گیرید و حمله می کنید، از تمرکز، قدرت و سرعت استفاده کنید. همان گونه که ما او می گوید، وقتی با شما وارد جنگ می شویم، مطمئن هستیم که نمی توانید فرار کنید. پایان صفحه 851.